أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، و به نستعين، انه خير و ناصر و معين. خدا رو شاکرم که جلسه 14 از سلسله مباحث تفسیر سوره مبارکه یوسف علیه السلام خدمتگزار طلاب عزیز و شنوندگان و علاقمندان به معارف قرآن و عطرت هستم. ادامه تفسیر سوره که یوسف علیه السلام بر مبنای دو تفسیر گرانسنگ جوامع الجامع علامه طبرسی و تفسیر آیت الله جوادی آملی رسیدیم به آیه 10 سوره مبارکه یوسف علیه السلام. خب ابتدا طبق جلسات قبلیمون قرائت کنیم آیه 10 سوره مبارکه یوسف علیه السلام رو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ممنونم از شما. اما موضوع آیه 10 سوره یوسف اینه: تصمیم نهایی برای از میان برداشتن یوسف به چاه انداختن. پس تصمیم نهایی برادران یوسف رو این آیه بیان میکنه که همون به چاه انداختن یوسف. اما ترجمه تحت اللفظی و گام به گام یا همون کلمه به کلمه آیه که بهترین روش برای آموزش مفاهیم قرآن برای عموم و حتی سطح تخصصی، ترجمه تحت اللفظی قال قائل منهم، گفت قائل گویندهی منهم از ایشان، از میان آن برادران، همونطوری که اشاره کردم بحث تناسب آیات، ارتباط آیات بحث بسیار مهمیه در بحث تدبر، چون تدبر از دوبر میاد، یعنی فهم پشت سر هم آیات، فهم چینش حکیمانه پشت سر هم آیات. لذا ما تو بحث تناسب ارتباطات هم تناسب معنوی میتونیم پیدا کنیم، هم تناسب ادبی و لفظی میتونیم پیدا کنیم. تناسب معنویش همینه که ادامه سخنان برادران یوسف که بعد از مشورتی که داشتن در حقیقت به یک پیشنهاد سومی میرسن. ارتباط ادبی این آیه هم از همین منهمه که برمیگرده به برادران یوسف علیه السلام. قال قائل منهم، گفت گویندهی از ایشان، از میان آنها یعنی برادران، لا تقتلوا یوسف، مکشید و نکشید یوسف را، و القوه فی غیابت الجب، و القوه بیفکنید او را یعنی یوسف را، فی غیابت الجب در ژرفهای نهانگاه فلان چاه. خب در ژرفها فی ظرفیت رو میرسونه و عمق رو میرسونه. غیابت که انشالله تو شرح واژگان بیشتر میپردازیم به معنای نهانگاه و در حقیقت محل پنهان و پناهگاه چاه، محلی که از دید پنهان. لذا بهترین ترجمه برای معادله این نهانگاه. منتها گفتیم جب هم منه چاهه، منتها ما گفتیم فلان چاه، چون الف لام الجب عهد خارجیه، معلومه که یک چاه مشخصی بوده که برادران یوسف به این چاه کاملا شناخت و در حقیقت شناخته شده بوده این چاه. پس یک بار دیگه و القوه فی غیابت الجب، و بیفکنید او را در نهانگاه فلان چاه مشخص و معلوم. یلتقط بعض السیاره، تا برگیرد وی را یعنی یوسف را، بعض السیاره کسی از رهگذران کاروانی، یا برخی از مسافران، که این دقیق تره، تا برگیرند، بنابراین اینکه فاعل بعضو معنای جمعی داشته باشه از سه نفر بیشتر، تا برگیرند. اینم که میگیم تا، چون مثل همون آیه قبلیه، یلتقطو فعل مضارع مجزوم در جواب طلب یا همون امر، در جواب لا تقتلو طلبه، در جواب القوه و امره یلتقطو که باب افتعالم هست مجزوم شده. نکشید یوسف را و بیفکنید او را در نهانگاه فلانچا. خب چرا؟ برای چی؟ تا برگیرند یوسف را برخی از السیاره، مسافران. حالا بعضی مترجمین گفتن رهگذران، ولی دقیقتر همون مسافران است. ان کنتم فاعلین، اگر هستید کنندگان، که این جمله شرطی است، جواب شرط بنابه ما قبل محذوفه. اگر میخواهید کاری انجام دهید، خب این پیشنهاد من از همه بهتره که لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب. رضا جواب شرط ان کنتم فاعلین به قرینه قبلش محذوفه. گویی به قدری آشکار و واضح بوده که جواب شرط رو بر عهده شنونده قرار داده. این ترجمه تحت اللفظی آیه و موضوع آیه. اما بریم وارد واژگان کلیدی آیه بشیم. اولین واژه که بسیار در تفسیر تسنیم استاد نایت الله جوادی آموری شهر دادن، واژه غیابت از غیب به معنای پنهان شدن از چشم، همون غیب، امور غیبی که داریم، هر چیزی که چیزی رو پنهان کنه. گفتن زمین گود و فرو رفترم، گفتن غیابت، بدین لحاظ که عامل پنهان کردنه. غیابت الجب رو گفتن قعر و پایین چاه، یا حفره و تاخچه رو میگن که در پایین چاه نزدیک آب، یعنی بالاتر از سطح آب میکنن، که هم این غیابت جب هم از نظرها پنهانه، هم برای جادار بودن و آسایش چاه کنان به درد میخوره، هم برای آبگیری بیشتر چاه استفاده میشه، و هم پناهگاه خوبیه برای کسی که به چاه میفته. لذا در عمق انتهایی چاه این پناهگاه رو، یا همون گفتیم نهانگاه چاه رو، درست میکردن مثل تاقچه مانندی که اگر کسی از بالای چاه نگاه میکرد این تاقچه رو نمیدید. لذا علامه تبرسی در معنای غیابت الجو گفته گودی چاه، جایی از اون که از دیده بیننده پنهانه و تاریک تر از ته اون باشه. اینو جوام الجام گفته. البته جوام الجام گفته این کلمه رو بعضیا غیابات جمعم قرائت کردن. لذا بس در نتیجه جب رو چه گفتن؟ این واژه غیابت بود، اما معنای جب گفتن چاهیه که سنگچین نشده باشه تا بعضی رهگذرها او رو برگیرن. علت نامگذاری جب رو استاد نتولا جهودیمونی فهمده چاها در زمینهای سخت که جبوب نام دارن حفر میشن، به خاطر همین به چاه گفتن جب. و اینکه یا اینکه چرا چاه رو گفتن جب، اینکه قول دوم از فعل جب و یجبو گرفته شده باشه، به معنی بریدن جب و از ریشه کندن. لذا ناقه جبا به شتر دست بریده میگه. این چاهکنها خاکها رو از زمین میکنن و دور میریزن، به خاطر همین به این میگن جب، به چاه میگن جب. لذا فرمودن این که گفتن الاسلام و یجب ما قبل ما کان قبله، یعنی همین، یعنی اسلام پیش از خودش رو قطع میکنه. اینم در شرح معنای فقه اللغوی واژه جب به معنای چاه. در انتها خلاصه بحث این شد، غیابت از غیب به معنای پنهان شدن از چشم، هر چیزی که چیز دیگر رو پنهان کنه، که گفتم معادلش نهانگاهه. جب هم به معنای چاهیه که سنگچین نشده باشه، حالا در مطلقش به معنای چاه. اما واژه بعدی و واژه کلیدی سوم آیه، یلتقطهُ از لقطه، به معنای برگرفتن از زمین. حالا لقطه چیز گم شده رو، چیز افتاده بر زمین رو که دیده و یافت بشه به این میگن لغته. همچنین به کودک رها شده هم میگن لغته. فرمودن استاد نتولا جهادی عمری، لقیت نیز به هر کودک زایع و بی سرپرستی گفته میشه. و واژه چهارم از سیاره، جمع سیار به معنای مسافر. این چهار واژه کلیدی این آیه. پس یک بار دیگه، لقیت در حقیقت به کودک زایه و بی‌سرپرست میگن. حالا خود واژه لام و قاف و تا یعنی برگرفتن از زمین، هست که از زمین همون گم شده رو لغته که تو فقه هم داشتیم از همین واژه است. واژه گم تموم شد. اما وارد نکات تفسیری بشیم. نکته اول که پیشنهاد سوم، که این پیشنهاد مشفقانه و منصفانه بود، اساره معنای این آیه اینه که آرام در پناهگاه چاهی ایمن یوسف رو بیفکنید، که سر راه قافله‌هایی که هر روز با فاصله کمی از این چاه از کنار اون میگذرن، تا به زودی بعضی از کاروانیان او رو بگیرن و زنده بمونه. لذا و القوه فی غیابت الجب، استاد نتولا جوادی فرمودن رد صریح پیشنهاد اول، که همون پیشنهاد قتل یوسف بود که اقتل یوسف، و همچنین رد ضمنی پیشنهاد دومه که همون اوترهوه و اردن یخلوکم، جریان تبعید یوسف. این القوه فی غیابت الجب پس دو تا رد داره، یه رد صریح قتل یوسف، یک رد ضمنی تبعید یوسف. اما از جمله یلتقط و بعض و سیاره هم دو تا مطلب فهمیده میشه. یک، از این جمله یلتقط و بعض و سیاره، تا برگیرن وی را برخی از مسافران، دو تا نکته فهمیده میشه، دو پیام داره. یک، انداختن یوسف در درون چاه به گونه ای نباشد که وی آسیب ببیند. دوم، با توجه به معنای کلمه لقیت که برای کودکان گم شده در کوچه و خیابان استعمال میشه، میفهمیم که یوسف کودک یا نوجوان بوده. این هم نکته دوم. اما از جمله ان کنتم فاعلین، استاد نتولا جوادی عمری فرمودن این فهمیده میشه که کاری با یوسف نداشته باشید، ولی اگر بخواید تصمیمتون رو عملی کنید به این حد که همین پیشنهاد منه که القوه فی غیابت الجب یلتقط بعض السیاره، به این حد اکتفا کنید. علامه تبرسی در زیر این جمله انتهایی آیه ان کنتم فاعلین گفته، یعنی اگر میخواهید کاری انجام دهی که به مقصودتون برسید، نظر من اینه که لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجبه یلتقطه بعض السیاره. یک نکته دیگه که از این آیه 10 سوره یوسف فهمیده میشه اینه که بر اساس این آیه همه برادران یوسف قصد کشتن یوسف رو نداشتن، لذا بیشتر برادران این پیشنهاد سوم رو، پیشنهاد قائل رو پذیرفتن. نکته بعدی تفسیری راز نبردن نام از قائله. قال قائل منهم، چرا نام این شخص برده نشده؟ استاد آیت الله جوادیانی فهمدن قصه ای که نحوه تبیین اون احسن القصصه با فن تاریخ تفاوت داره. در کتاب های تاریخی به همه جزئیات حوادث پرداخته میشه، ولی قرآن کتاب قصه گویی نیست، لذا از نقل مطالبی که دانستن اونها سودی و ندانستن اونها زیانی نداره منزهه. لذا از افرادی خواست و تنها در مواردی بایسته و شایسته نام میبره، مانند ذکر اسم رهبران دو جبهه حق و باطل در جریان موسی و فرعون. تازه نام موسی علیه السلام رو برد به معنای از آب گرفته شده، اما نام فرعون رو نبرد. نام فرعون زمان موسی رامسس دوم بوده، فرعون لقب پادشاهان مصر بوده، چنانچه لقب پادشاهان ایران و روم باستان کسرا و قیصر بوده. لذا اگر قرآن میبینیم در آیات متعددی نامی از اشخاص نمیبره، حتی این اضافات رو بنده میگم مفصل در جواب شبهه‌ای که چرا نام اهل بیت، هیچ کدوم از امامان ما نامشون در قرآن ذکر نشده، مفصل بنده اینو گفتم، صوتی تو سایتم هست، که قرآن با شخص کار نداره، با شخصیت کار داره. لذا از تعداد طور وقت داریم 124,000 پیامبر، کلن 25 پیامبر در قرآن نام برده شده و این هم به عنوان مواردی که مشهور و اسوه بودن نام برده شده. لذا قرآن با شخص کار نه، با شخصیت کار داره. لذا میبینید اسم ابولهب هم نگفته، کنیه ابولهبه که میبینید قرآن نام برده. لذا هیچ فردی رو از افراد زمان پیامبر نام نبرده مگر زید رو در سوره مکه احزاب، اونم اون جریان ازدواجش با دخترعمه پیامبر زینب بوده، جریانشو دوستان خودشون میتونن مطالعه کنن. علی حال چون قرآن جریانش جریان تاریخی نیست، زیاد رو اسم افراد تکیه نداره، چنانچه نام هیچ بانویی در قرآن ذکر نشده، فقط حضرت مریم سلام علیها ذکر شد. اگر گفت قال قائل منهم، همانند جریانی که در حقیقت در سور دیگه هم هست که وقتی خداوند میگه و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، در داستان حضرت موسی علیه السلام، یا تو جریان مؤمن آل فرعون و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، با عنوان رجل گفته، از این روی که نه علم به خصوصیت اون مرد سودمنده نه جهل به اون زیان باره. لذا قرآن هدفش اینه که ما از اون درس بگیریم، الگو بگیریم. لذا در غالب موارد اسامی اشخاص رو ذکر نکرده، اما اسم اهل بیت هم ذکر نکرده، اما شخصیت اهل بیت رو در جای جای قرآن ذکر کرده، مثل آیه ولایت که تنها کسی که در رکوع انگشتری داد و همراه که اون 55 سوره که مائده انما ولیکم الله و رسول مولا علیه السلام، یا آیه نجوا که تنها کسی که صدقه داد و با پیامبر نجوا کرد مولا علی علیه السلام بوده. و اینات داشته باشید در بلاغت داریم که وصف شخص با صفت ابلغ من التصریح، بلیغتر از اینه که اسم اون شخص رو نام ببره. پس بنابراین از باب این که قرآن کتاب تربیت و در حقیقت انسان سازیه، رو همین حساب نامی از این شخص قائل نبرد. اما تو روایات و گزارش های تاریخی نام این شخص یک روبین گفتن که پسرخاله یوسف بوده، ازا تورات هم همینو گفته، سفر تکوین تورات قائل کروبینه و در حقیقت از برادران یوسف که نظر داشت بعد از رفتن برادران یوسف را از اون نهانگاه چاه بیرون بیاره. این رو سفر تکوین تورات گفته. قول دیگه داریم یهودا بوده برادر بزرگتر، و قول سوم لاوی بوده. حالا لیکن استاد نتول جوادی آمونی فرمودن اثبات این اسامی از خبرهای واحدی که بررسی رجالی نشده کار آسانی نیست. البته خبر واحد در صورت اعتبار سند یک دوم و عدم مخالفت با قرآن معتبر خواهد بود. حالا اینی که مشهوره لاوی بوده و عرضم بود شما، لذا نست نبوت از لاوی و فرزندان او ادامه پیدا کرد. حالا اینکه چرا نست نبوت از یوسف نشد، روایات جعلی و ضعیفیه که نمیدونم این نور نبوت از دست او رفت و از اسب دیر اومد پایین، این متاسفانه اصلا قابل اعتنا نیست. امیدوارم برسیم به این مباحث که این روایات هم مفصل بحث کنم. حالا میگذرم چون الان جاش نیست. اینم از این بحث. اما مطلب پایانی نکات تفسیری ویژگی های چاه پیشنهادی، این چاهی که و القوفی قیابت جو، چهار تا ویژگی رو استاد نایتولا جوادیانی فرمودن. یک، البته من اینا رو خیلی خلاصه میگم، یک این چاه دارای مخفیگاه و پناهگاهی باشه با توجه به معنای غیابت الجب که تو شرح واژه مفصل اشاره کردیم. دوم، چاهی بر سر راه کاروانیانی باشه که هر روز از اون مسیر میگذرن، نه بیرون از جاده باشه. بنا به همین جمله یلتقی تو بعض السیاره. سوم، چاهی که متروک و عمیق نبوده و در حقیقت در دسترس دلو و دست قافله ها و آبگیران باشه. از اینجا هم استاد نتولا جوادی آمونی فهمودن که اگر تو روایاتی از عمیق بودن چاه یوسف سخن به میان آمده، به سبب ناسازگاری اینها با ظاهر قرآن معتبر نیستن و بعد اونها رو برابر قرآن توجیه کرد. چهارمین ویژگی چاه از الفلام الجب که الفلام عهد خارجیه برمیاد که مراد چاه معروفی که اونها از پیش میشناختن و همواره بر اون وارد میشدن و در چرای گوسفندانشون از اون بهره میجستن، از اون چاه برای در حقیقت یوسف استفاده کرد. این چهار تا ویژگی رو از این آیه برای چاهی که یوسف رو در این چاه انداختن فهمیده میشه. اینم نکات تفسیری تمام شد. در انتها یک بار دیگه آیه رو قرائت کنیم و یک گزیده ای از مباحث رو خدمت شما ارائه بدیم و التماس دعا ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. توجه داشته باشید که دوستان هر چقدر ما آیه رو خوب بفهمیم و موشکافانه بفهمیم، قرائتمونم متدبرانه خواهد بود و دقیقتر، وقف و ابتداهامون صحیحتر و دقیقتر خواهد بود. قال قائل منهم، گفت گوینده ای از ایشان از میان برادران که، گفتیم حالا گوینده هر کدوم بوده بحث نیست، حالا قول که ما مشهور لاویه، حالا بنا به اون اقوالی که گفتیم یهودیا هم گفتن، روبین هم گفتن. قال قائل منهم، که سریال یوسف هم در حقیقت لاوی رو بیان کرد، لا تقتلوا یوسف، با نه گفت نکشید یوسف را، و القوه فی غیابت الجب، و بیفکنید یوسف را در جرفهای نهانگاه فلان چاه شناخته شده، یلتقطه بعض السیاره، تا اینکه برگیرن برخی از ما مسافران یا رهگذران کاروانی. همون منظور از مسافران اینا مسافران کاروانی. ان کنتم فاعلین، اگر میخواهید کاری انجام بدید، اگر هستید کنندگان، قصدی دارید، خب این کار انجام بدید. لا تقتلوا یوسف و القوه فی غیابت الجب یلتقطه بعض السیاره. واژگان کلیدی رو گفتیم. غیابت از غیب به معنای پنهان شدن از چشم، هر چیزی رو که چیزی رو پنهان کنه. و گفتیم غیابت الجب، گودی چاه، جایی از اون که از دیده بیننده پنهان باشه و تاریکتر از ته اون باشه. و جب به معنای چاهی که سنگچین نشده باشه. یلتقطه از لغته، چیز افتاده بر زمین رو که دیده بشه و یافت بشه، همون اشیاء گم شده. از سیاره به معنی مسافر که این واژه رو ما ترجمه کردیم. نکات تفسیری هم که اشاره کردیم با القوه فی غیابت الجب، هم در حقیقت رد صریح پیشنهاد اول بود قتل یوسف، و رد ضمنی تبعید یوسف بود. و گفتیم که از جمله یلتقطه بعض السیاره این برمیاد که یوسف به گونه‌ای در چاه قرار بگیره که آسیب نبینه، و معلومه که یوسف در سن کودکی بود. خلاصه این که آرام در پناهگاه چاهی ایمن بیفکنن که سر راه قافله‌هایی است که هر روز با فاصله کمی از اون راه میگذرن، تا به زودی بعضی کاروانیان او را برگیرند و زنده بمانند. این ساره مطلب. خدا رو شاکرم که خداوند یک بار دیگه توفیق داد در محضر قرآن خدمتگزار شنوندگان قرآن پژوه باشم و طلاب عزیز و گرانقدر. خداوند انشاءالله توفیق بده به عظمت قرآن، مشکلات همه بشریت برطرف بشه با ظهور یوسف زهرا علیها السلام انشاءالله، و توفیق بده انشاءالله این انقلاب ما با دستان با کفایت رهبر عظیم و شأن اون انشاءالله به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام متصل بشه. والحمدلله رب العالمین. غفر الله لنا ولكم ان شاء الله. يا علي.